روستایی ها معمولا رضایت بخش بوده و اشتغال زایی مناسبی رو ایجاد کرده، لذا تر موفقی. ولی اینکه این مبلغ هنوز تموم نشده، اون مبلغی که قبلا در اختیار گذاشته شده بود هنوز به اتمام نرسیده، یعنی بعدم زمینی که این مبلغ گذاشته شده که به صورت گردشی باز باید مجدد برگرده تو چرخه بازپرداخت. اینجوری نیست که این بلا عوض بشه و تموم بشه. این 1,12,000 میلیارد یا 14,000 میلیارد تومان میاد تسهیلات داده میشه، با یک سال تنفس مجدد تو چرخه بازپرداخت قرار میگیره. لذا خود همون 1,5 میلیارد دلار اون اصلا تو چرخه هستش. حالا این که اون اگه تمام شده باشه با توجه به یک سال تنفس از صندوق به نوعی خالی شده باشه، میشود به هر حال مصوبه گرفت که مبلغ دیگری گذاشته بشه به همون معادل بانکوک بگذارن که این صندوق، و برای البته صندوق فقط مهر کارآفرین نیست، چند تا بانک دیگر هم هستن که اینا در اختیار قرار میگیره، در کارگروه اشتغال تصویب میشه، تسهیلات رو پرداخت میکنن. لذا به نظر میرسه که هنوز چون اون تموم نشده و اینم مسبب نشده، لذا در حدی هستش که هنوز عملیاتی نشده.
بله، حالا یکی از پیشنهادات هم اتفاقا همین بوده که از باز پرداخت اقساطی اون مجددا بتونن برای اشتغال روستایی هزینه بگیرن. خانم دکتر
اصلا باید این کار بشه خانم حسنی دو. بله. اصلا غیر از این نیست. بله. اون مبلغ قرار شده بیاد تو چرخه.
بله.
و باز پرداخت بشود از محل اقساطش که برمیگرده، مجددا از محل اقساط میان به روستاییان وام اشتغال زایی.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر سلطانی. ارزیابیتون چی هست از عملکرد وام ها و تسهیلاتی که برای اشتغال روستایی دادن؟ شما به هر حال در متن این اتفاق بودید، چه ارزیابی داری؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا آمار ارقامی هست که نشون بده که واقعا موفق بوده؟
من البته واقعا خوشحالم که این طرح تصویب شد، اجرا شد. قرار بود که ما هفته گذشته یک جلسه داشته باشیم و حالا خاص این که چند درصد زنان روستایی اشاره تونستن از این تسهیلات استفاده کنن، آمارش رو بگیریم که این آمار به روز گرفته شده و واقعا یه اتفاق بسیار خوبی تو کشور ما افتاده در حوزه استفاده زنان روستایی از این منابع.
یعنی اما آمار الان
بله آمار بله آمار مثبتی هست. حالا امیدوارم ما بعد از این جلسه که خواهیم داشت چهارشنبه در یک گفتگوی دیگه من آمار دقیق و به روز رو خدمت شما عرض کنم. اما یه نکته دیگه هست و اونم اینه که طبق در واقع مصوباتی که برنامه در برنامه ششم داشته که از قوانین برنامه ششم تربیت 100,000 تصویرگره که اگر ما این تصویرگرامون هم آموزش ببینن و بتونن در روستاها اطلاع رسانی کنن برای روستایی که دولت این مصوبه ارزشمند را داره و این منابع را داره و چطوری شما میتونید ثبت نام کنید، چطوری میتونید از این تحصیلات بهره برداری کنید و منتفع بشید، قطعاً افزوده خواهد شد بر این آمار. همینجوری که جناب آقای دکتر فرمودن بسیاری از این هنوز جذب نشده، یعنی در خیلی از جاها علتش چیه؟ یه علتش حالا همین هستش که بالاخره طرح نوعی بوده و افرادی که زینف هستن مطلع نیستن، نمیدونن چطوری ثبت نام کنن و بانک های عامل هم مرتب دولت داخل در جاهای مختلف استانهای مختلف ابلاغ شده به استاندارا جلسه دارن. ولی این مصاحبه‌ای که به نظر من آقای کاتب کرده بودن خیلی خوب بود که امروز روی خط بودن ایشون هم و نظرات خودشون رو ارائه میدادن. اما اون چیزی که من خوندم دقیقا اینه که گفتن که چون این 1,5 میلیارد دلار تسهیلات به صورت قرض الحسنه هست و باید برگشت داده به جنجوری که آقای دکتر الان فرمودن، به دنبال این هستیم که یه طرح جدیدی بدیم که تولید کننده و کشاورزا و روستاییان بتونن دوباره از منابع استفاده کنن و آره محدود نشن، چون خیلی ها ممکنه هنوز برهاشون به بهره برداری نرسیده باشه، نتونن برگشت بدن اون تسهیلات که گرفتن به این شکل.
بله. خب خیلی دوست داشتم که آمار در واقع حاصل از این رو امروز داشته باشیم. حالا متاسفانه
چون شما صبح به من یعنی نیم ساعت پیش دوستمون زنگ زد دیگه و فرصتی نبود که ما این آمار رو برای شما تهیه کنیم، ولی میخوام بگم واقعا کار بسیار ارزشمندی بوده و اینکه من چون خودم میرم بازدید میکنم در روستاها، در استان به استان دارم میرم، بنابر مسئولیتی که دارن در حوزه زنان کارآفرین. و حتی ما در معاونت زنان ریاست جمهوری جلسه ای داشتیم در خصوص زنان نسل تحریم که 10 نفر از خانم هایی که در روستاها کارآفرینی کردن و همه از این تسهیلات استفاده کردن اومدن گزارش دادن چقدر عالی کار کردن که اینا شما باید معرفی بشن، حالا شما هم در رادیوتون معرفی کنید، الگویی باشن برای خانم های سراسر کشور.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای سبحانی فر. اگه نکته پایانی دارین خواهش می‌کنم بفرمایید.
من فکر می‌کنم ترتر موفقی بوده نسبتاً، حدود اطلاعات که ما داریم حدود 80,000 اشتغال رو ایجاد کردن تا الان، ولی من فکر می‌کنم که باید تقویت بکنیم به لحاظ این که الان در اکثر روستاها که ما میریم میان به سراغ این تسهیلات و مثل گذشته نیست که بگیم این تسهیلات به انحراف رفته و در مسیر اشتغال استفاده نشده، بلکه در مسیر اشتغال است و حتی کسانی که شهرنشین بودن الان برمیگردن میان و عرضم به حضور شما از این تسهیلات استفاده میکنم و ما در خیلی از روستاها مهاجرت معکوس داریم الان.
بله.
باید تقویت کنیم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از سردار بزرگوار. خدا نگهدارتون باشه. خانم دکتر سلطانی. آیده تو سپانی فر. خداحافظ. خب اون چه که در مورد صحبت کردیم بحث ایجاد اشتغال روستایی بود. خانم دکتر پریچهر سلطانی دبیر کارگروه روستایی و عشایر و مناطق محروم معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری و آقای دکتر رمضان علی سپانیفر عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در این مناظره شرکت کردند.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
و اما گفتگوی بعدیمون نشست بی نتیجه پارلمان انگلیس درباره نفتگیچ توقیف شده و ناتوانی دولت انگلیس در منطق راهبردی خودش در نزاع با ایران موضوع این بخش از صحبت ما هست با آقای نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای شفیعی سلام بر شما، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بعضیا میگن که انگلیس سردرگم شده، همینطوره؟
ببینید اون ماهی بحثی که در پارلمان گذشت حکایت از این داشت، یعنی سوالاتی که از وزیر خارجه میشد سوالات مهمی بود. بعضی میگفتن که شما چرا اجازه دادید آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و چرا خودتون اقدامات جبرانی انجام ندادید؟
مگه میتونستن که نظر مثلا یه کاری بکنن که آمریکا خارج نشه؟ این توان رو مگه داشتن؟
ببینید مجموعه اروپایی ها حداقلش این بود که میتونستن واقعا
قدرتی بیشتری ظاهر بشن،
حالا بله با قدرتی بیشتری وارد بشن یا اقدامات جبرانی مثل این سکسو که میخوان انجام بدن اقدامات جدیدتری رو انجام میدادن.
بله.
حالا این یه نکته. نکته بعدش میگفتن که شما 48 ساعت قبل آمریکایی ها به شما گفتن، یعنی به دولت انگلیس گفت که این کشتی رو بازداشت کنید، یعنی شما عملا نه تنها در برجام کاری نمی کنید بلکه خودتونم همراه با خروج آمریکا در تحریم‌های آمریکا شرکت می کنید. من به نظرم واقعا همینجوری که میگی، ببین دولت در حال تغییر بود، دقیقا همون یک ساعت دو ساعتی که پارلمان تشکیلی جلسه داده بود این مباحث هم داشت اتفاق می افتاد، کاملا معلوم بود حتی برای آینده هم هیچ استراتژی وجود نداشت، سعی میکردن بیشتر اتکا کنن به توانمندی نظامی و توانمندی امنیتی آمریکا که ما قرار هست صحبت کنیم، آمریکایی‌ها اسکورت کنن کشتی‌ها رو در خلیج فارس. اسکورت کردن کشتی در خلیج فارس حالا صرف نظر از مباحث امنیتیش بماند، هزینه‌هایی که به همراه خواهد داشت هزینه‌ای بالایی برای خود اونها خواهد بود. بذار باید دنبال حل مسئله به طور منطقی باشیم.
خب اختلاف نظرهایی که به حال وجود داشت در پارلمان انگلیس، بخشش شما فرمودید، اینکه حالا اعتراض کردن نسبت به اینکه عملکرد دولت انگلیس در قبال اقدام آمریکا مناسب نبوده، خود جرمی کوربین مشخصا ترامپ رو در این رابطه مقصر دونسته، اما اگه به اون طرف ماجرا رو نگاه کنیم چه کسانی حمایت کردند از اقدام انگلیس و به چه دلیل؟
در کجا؟ در درون پارلمان؟
بله بله، در درون پارلمان.
ببینید دو تا روی کرد، چون من گوش دادم کامل بحثا رو، واقعیتش این بود که دو تا ایراد، یعنی دو تا کل این اجلاس رو دو تا نکته کلیدی دور میزد. یکی این که چرا گذاشتید این اتفاق بیفته؟
بله،
یعنی حتی این که چرا گذاشتید این اتفاق بیفته، حتی بحث کشتی ایرانی در جبل طارق هم بحثش بود که چرا شما این کار رو کردید، اصلا این کشتی رو گرفتید، توقیف کردید. دومین بحثی که مطرح بود میگفت چرا اقدامات فعالانه انجام ندادید. حالا این اقدامات فعالانه انجام ندادید معطوف به توقیف کشتی انگلیسی توسط ایران بود. این قسمت دومش که چرا اقدامی رو انجام ندادید خیلی جالب بود. محتوای کلام این بود که توقیف کشتی انگلیسی، یعنی اون دسته که این بحث رو مطرح میکردن، توقیف کشتی ایرانی در جبل طارق کار درستی بود، اینا معتقد بودن بوده، و توقیف کشتی انگلیسی کار اشتباهی بوده، باید با ایران برخورد بشه. یعنی میخوام در اون بحث شما کاملا خوی یک کشور استعماری رو میبینید که خودش از منظر بالادستی به دیگران از منظر پایین دستی نگاه میکنه. گفتم پس یه عده بحثای منطقی و معقولی رو میکردن که حتما حالا صرف نظر از مباحث حقوقی میگفتن کار ایران یعنی توقیف کشتی انگلیسی این و آن هست، یعنی محصول یا اقدام متقابلی در کار ما انجام شده و نباید این کار انجام میشد. عده دیگه ای که به هر حال طرفدار خود وزیر خارجه و حزب حاکم بودن، اونها بحثایی رو میکردن که منطق درش نبود. بنابراین به نظر میاد فضای جلسه بیش از اینکه یک فضای حقوقی، فنی و تقریبا علمی باشه، یک فضای سیاسی بود.
بله، حالا جرمی هاند وزیر خارجه انگلیس هم ظاهرا گفته میخوایم یه نیروی مشترک اروپایی در خلیج فارس راه اندازی بکنیم، یعنی اون چیزی که محصل همه گفتگوها در جای مختلف بوده به یه همچین نتیجه‌گیری رسیدن. این داستانش چیه؟ واقعا میتونه عملیاتی بشه یا نه؟ اصلا
ببینید، اولا اینها اومدن در میخوان یک اجلاسی در بحرین بگیرن و یک نیروی مثلا فقط 60-65 کشور رو جمع کنن، یک نیرو یا اسکوتی برای کشتی های نفتکش درست کنن، چون یک پنجم نفت جهان از این منطقه میره. این میخوام میگم قبل از اینکه انگلیسی ها بخوان این کار کنن این بحثش بود. حالا این بحث توقیف کشتی انگلیسی ممکن هست این موضوع رو تشدید و تسریع کنه و تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی رو هم بیاد وارد این ماجرا کنه. اولا این اقدام گفتم فی نفس هزینه بردار هست، یعنی اگر هیچ تنشی در منطقه هم روی نده، این تعداد کشتی ها و اسکوت ها و امنیتی کردن منطقه برای این کشورها به لحاظ هزینه اداره این فضای امنیتی هزینه سنگینی خواهد بود. قطعا به اسکوت این کشتی ها نمیارزه اون هزینه. نکته دومی که میخوام اشاره کنم خیلی مهم هست، به نقش انگلیسی ها میخوام اشاره کنم. ببین، قرار بوده انگلیسی ها در برجام باشند و در ارتباط با برجام با آمریکا مخالف باشند و از ایران حمایت کنند. الان ببینید با چه حلقه وارد شدن، یعنی یه حلقه مفقوده اینجا وجود داشت، اون حلقه مفقوده رو پر کردن. اون حلقه مفقوده امنیت بریتانیا بوده، یعنی با این بحث کشتی ها که پیش اومد بحث امنیت بریتانیا اومده مطرح شده. به اعتبار بحث امنیت بریتانیا و چون بریتانیا یک کشور اروپایی است، داره پای اروپا رو به این موضوع باز میکنه. یعنی میخوام بگم اینا به ما میگه چگونه انگلیسی ها در پشت پرده با آمریکایی ها همراهن و در واقع دارن اروپا رو هم فریب میدن. یعنی اینا از این فرصت استفاده کردن، چون آلمان با اینکه کشور قدرتمند هست تو حوزه فضای سیاسی با توجه به کسالتی که خانم مرکل داره و بی‌علاقگی که به سیاست نشون میده، نه فقط یه آقای مکرون مونده که به نظر میاد میخوام بگم اینا همه دارن که پای اروپایی‌ها رو هم به میان بکشونن و عملاً دارن همه دست به دست هم میدن که یه جورایی زیر برجام بزنن.
بله، حالا به تهدیداتی هم کردن، مثلا جرمی هان تو صحبتاش گفته که اگر نفتکش رفع توقیف نشه عواقب زیادی در انتظار ایران خواهد بود. واقعا چه میتونه بکنه اصلا انگلیس؟
ببینید واقعا من میخوام بگم که اولا هیچ اتفاق امنیتی عقل سلیم میگه هیچ اتفاق نظامی نباید در منطقه حادث بشه. خود بریتانیا دیگه اون انگلیس قدیم نیست که آفتاب بر سر امپراتوریش غروب نکنه. الان انگلیسی ها اگر بخوان یک اقدام نظامی هم کنن وابسته به آمریکا هستن. نکته در این است که ایران پیش از این که چنین حوادثی هم اتفاق بیفته مفروض می انگاش که انگلیسی ها در کنار آمریکایی ها خواهند بود در بروز هر گونه جنگی. لذا بدون اینکه واقعا تمایل داشته باشیم تنشی در منطقه اتفاق بیفته، ولی واقعیت این است که بودن یا نبودن انگلیسی ها در کنار آمریکایی ها فرقی نخواهد کرد. فقط و فقط آمریکایی ها رو این امکان رو براشون فراهم خواهد کرد که این تصور رو به وجود بیارن که یک اجماع بین المللی تشکیل دادن. ولذا من به نظرم میاد به خاطر همین بود که خود وزیر خارجه هم کمتر تمایل داشت به صحبت از اقدام نظامی کنه. حتی فضای پارلمان هم اصلا به گونه این نبود که سمت یک اقدام نظامی
کنه.
نهایت بحثی که مطرح بود این بود که آقا از این بعد، چون ما میگفت که انگلیسی ها روز 3 کشتیشون از سنگ هرمز میگذره، میگفت نهایت کاری که باید بشه باید این کشتی ها بتونن اسکورت بشن.
بله، خیلی متشکرم آقای شفیعی از شما، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید، متشکرم.
اونچه که دربارش با آقای نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل سیاسی صحبت کردیم، نشست بی نتیجه پارلمان انگلیس بود. تصریح دکتر لایجانی در ورود مجلس به ساماندهی وضعیت شستا موضوع مورد بحث بعدیمون هست. خب رئیس مجلس شورای اسلامی میگفته که مالکیت سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بلکه متعلق به معیشت، درمان و آینده کارگران هست. آقای دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برامون توضیح میدن که این صحبت اصلا یعنی چه، اینکه مالکیت سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست، متعلق به معیشت، درمان و آینده کارگران هست. آقای عزیزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران شما و همه شنوندگان عزیز در سرتاسر میهن اسلامی، خصوصاً از انتخابی هم خراسان شمالی شیروان، سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
سلامت باشید آقای دکتر عزیزی. مشخصاً منظور دکتر لاریجانی نسبت به ساماندهی وضعیت شست چی بوده؟ مطالبهشون، نظرشون؟
بیشتر منظورش، حالا استنباط من اونطور صحبت ها و بحثایی که میشه، ساماندهی منظور یک، اول شفاف سازی بشه که خوشبختانه وزیر تا اون کار با اجتماعی شریعت مداری که از زمانی که اومدن اصلا اولین کار کردن، من خودم به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی از مجلس نهم هرچی نامه زدم به وزیر مربوطه که در واقع کسانی که در هیئت مدیره به سازمان سرمایه‌گذاریش از به سازمان تامین اجتماعی هم شستا باشه، مشخصات این افراد به ما بدید ندادن، یعنی با سوابق تحصیلی اینا ندادن، حقوقاشون هم چجوری هست هیچ کدوم ندادن. ولی خب آیه شریعت من دارم جلسه اول که کمیسیون اجتماعی آمدن از وزارتشون قول داده و بلا فاصله اینا انجام داده. یکی شفاف سازی هستش منظور دکتر لاجن. دوم اینه که برید بورس، وقتی میرید بورس اونجا باز شفاف میشه، همه چی مشخصه، این شرکت سوده زیانده هستش، چقدر حقوق میده به کارمنداش، چقدر حقوق میده به مدیر عاملش، چقدر سود برمیدارن، همه اینا کاملا واضح هست. موضوع بعد این هستش که در واقع شرکت های زیانده شما وقتی میرن بورس، شرکتی که میره بورس دیگه زیانده باشه که بورس نمیتونه بره، که مجبوره همه شرکت ها سوده باشن و یا اون زیانده رو به سوده برسن، اگر نمیتونن برسن دیگه اون شرکت رو درش ببندن دیگه. اون شرکت ضرر داره، مثلا آپادان سرامیک، آبادان سرام توی بوئین زهرا مثلا 145 میلیارد تومان قیمتش بود، بالای نزدیک به 1000 میلیارد شاید بیشتر بدهی داره. آخه این شرکت به چه درد میخوره آخه؟ یه همچی چیزی مثلا این شرکت رو بخوام ببرم بورس، باید شرایط بورس رو باید داشته باشه که برن بورس. یا اینکه از چیز خارج بشید، بنگاهداری خارج بشید، بیاین الان نمیدونم اسمش درست میگم یا نه، بنگاهداری یعنی از مالکیت 100% خارج بشید، بیاید سهامدار بشید. یعنی مثلا شما یه شرکتی دارید، بیاین با بخش خصوصی جوین بشید، با بخش خصوصی بیشترش بیش از 50% سهام بدیم، بخش خصوصی زیر 50% شما باشید که تصمیم گیری با شما نباشه، با بخش خصوصی باشه. مثال میزنم شرکت پتروشیمی جم، من از مدیر اونجا سوال کردم، مدیر سابق جای مهندس حسین افسری سوال کردم که مثلا شما چقدر کارمند داری؟ گفت 3000. گفتم چقدر بهش اضافه؟ گفت 1500 تا. خب یه بخش خصوصی بیاد دنبال منافع سودش ازش، سودم به جیب کی میره؟ جیب بیمه شده میره دیگه، حالا هر کس بیمه تامین اجتماعی داره، خصوصا کارگرا. خب این اگر بخش خصوصی بیاد بالای 50% مال بخش خصوصی باشه دیگه، 1500 تا کارگر اضافه اونجا نمیره که مثلا آقای ایکس رو سفارش کرده باشن بره اونجا کار بکنه. اون دنبال سود و منافع خودش هست که در واقع در کنار بخش خصوصی سود و منافع 60 و به دنبال بیمه شده تامین خواهد شد. من فکر کنم استنباط من اینه که منظور آقای دکتر لاجه این بوده.
خب به نظر منطقی هم میاد، مواردی که اشاره کردید موارد بسیار با هدف گذاری عالی است، اما سوالی که مطرحه اینه که چطور میشه به این وضعیت رسید؟ سازوکاری آیا تعریف شده برای اینکه ما به این مسائل برسیم؟
رئیس جوانش آقای دکتر رضوانی فر خیلی آدم عالمی هستش، هم جوان هم پر انرژی، در این جهت داره حرکت میکنه. مثلا الان داره با آدمای قوی که هستن که مثلا در این صنعت هستن، مثلا فرض کنید به قول معروف صنعت لاستیک، مثلا خب در بخش خصوصی این گلدستون یا آرتاویل تایر در اردبیل، بعد یست تایر، اینا خب اینا هلدینگ رازی هست، این مال آقایون گنجی هاست. خب اینا هر پره گفتن دارن 40 سال هست تو صنعت لاستیک سازی هستن و بیش از 20% 20-25% لاستیک ایران رو تولید میکنن. خب اینا من چنیدن مذاکره میکنه که مثلا فرض کنید بیاد در واقع در سانه لاستیک با اینا جوین بشن، و خب این کار خوبی هستش که در واقع بیاد از مالکیت 100% خارج بشین، اتفاق خوبی ازش داره میفته.
بله، پس قدم هایی که برداشته شده در خود سازمان تامین اجتماعی رو در این راستا میبینید شما؟
شروعش کرده آقای دکتر رضوانی، شروع کرده، از لاستیک شروع کرده، احتمالاً به پتروشیمی ها و بقیه چیزا هم خواهد رسید.
بسیار خوب آقای دکتر عزیزی، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خودش.
آقای دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همراهمون بودن، در خصوص بحث ساماندهی وضعیت 60 تا باشون صحبت کرد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب خیلی ممنون از ارسال پیامک هاتون به سامانه پیامک کوتاهمون که شمارش 30035 هست. تو این دقایق پایانی هم باز فرصت دارید که نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یه شماره تلفن هم داریم همونطور که خدمتتون عرض کردم، باز هم میتونید تماس بگیرید با همون 27 86 10 35. یک بار دیگه هم اپلیکیشن ایران صدا رو خدمتتون معرفی بکنم. این اپلیکیشنی هست که اگر روی تلفن همراه خودتون نصبش بکنید، میتونید برنامه های مورد علاقتون رو از این شبکه بشنوید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید با آدرس radiogoftegu.ir، این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید و بعدش هم روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خب بریم به سراغ خبرها. وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی اعلام کرد بدعهدی کشورهای غربی در جریان برجام باعث شده که اعتبار تفکر تعامل با کشورهای غربی در ایران از بین برود. ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست سالانه مقامات عالی رتبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد با به نیویورک سفر کرده در مصاحبه با خبرنگار رادیوی ملی آمریکا NPR اعلام کرد با توجه به بدعهدی آمریکا در برجام و کوتاهی اروپایی‌ها از اجرای تعهداتشان ذیل این توافق چند جانبه، تفکر تعامل با غرب اعتبار خودش رو در ایران از دست داده. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معاملات مسکن رو به کاهش است و خریدار در این بخش وجود ندارد، گفته فروشنده در بازار مسکن زیاد شده و این مسئله باعث افت قیمت خواهد شد. محمد اسلامی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران اظهار کرد در این راستا مؤسسات اجاره داری ایجاد می شود تا مالک مستاجر راحت تر بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حملات تروریستی به قندهار و کابل را محکوم کرد. موسوی با محکوم کردن حملات تروریستی در یک مرکز فرماندهی در قندهار و دانشگاه کابل ضمن اعلام انزجار شدید از این گونه اقدامات و روش‌های خشونت‌آمیز و غیر انسانی با دولت و مردم افغانستان به ویژه خانواده قربانیان این حوادث ابراز همدردی کرد. ما در برنامه رویداد امروز در خصوص دلایل منتفی شدن وام 500 میلیون دلاری اشتغال روستایی صحبت کردیم، در خصوص روابط تهران بغداد، نشست پارلمان انگلیس، سفر معاون وزیر خارجه به فرانسه، تصمیم جدید مجلس درباره حقوق کارکنان دولت و خبرهایی را هم که در طی برنامه به اطلاع شما رسوندیم. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون و مثل همیشه سپاسگزاریم از ارسال پیامک‌هاتون و تعاملی که با ما در این برنامه داشتید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. تشکر میکنیم از یکایی که شما خوبان و همینطور همکاران خوبمون در مجله خبری تحلیلی رویداد که آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو به اطلاع ما و شما رساندن. اما اگر شما خوبان خواستید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید خودتون مطلع بفرمایید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 با ما در ارتباط باشید و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایک که شما خوبان و شما همراه